بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب جواهر این مسئله رو که عنوان میکنن که ببینیم تمام انواع دفینه ها درش خمس هست یا نه، یه تقریبی اول میکنن برای کلام استاد خودشون کاشف الغطا که اختصاص داده به نقدین، میفرمان بر این که ادله کنز معلوم نیست شامل بشه و شامل نمیشه غیر نقدین را. اول میفرمان اکثر غیر نقدین را، دفینه های غیر نقدین را، بعد بل جمیعه، هیچ کدومشو شامل نمیشه و شامل که نشود مقتضای اصل هم اقتضا میکنه برای اینکه تا کم زکات خمسی نداشته باشه، چون ما شک میکنیم که اون بقیه خمس داره یا نه، مقتضای اصل این است که خمس نداشته باشه. این تقریب را ایشون دارن. وقت اون روایت بزنتی رو که آیا مراد چیه، اگر مراد از روایت بزنتی هم نوع باشه، که مراد این باشه که سوال این است که در چه نوعی از انواع کنز خمس هست، حضرت بفرماید که اون قسمی که در زکات اگر شد متعلق خمس بود، اون نوعش متعلق خمس هست. اگر اون روایت را هم کسی چیز کنه که خود اون روایت هم متضیق میکنه موضوع را، اگر اون روایت را ما قبول نکنیم برای خاطر اینکه در ریاض دعوای اتفاق کرده که مراد از این روایت همه علما مقدار فهمیدن نه نوع، گفتن مقدارش اگر به حد نصاب برسه مراد اینه، جنس را نظر نداره که جنسش چجور باشه. اگر به قرینه فهم علما این روایت را کنار گذاشتیم، گفتیم این روایت ما نداریم که خود روایت دلالت کنه بر این که در همه انواعش نیست، خب یعنی که روایتی نداریم. ولی بعد از این که خود کنز دائرش مزیق شد، در غیر نقدین شمولش مورد قبول نشد، مقتضای اصل اقتضا میکنه براءت را و عدم شمول و شمول خمس برای این تقریب ایشون میکنن. و از بیانایی هم که بعد در مسئله نصاب ذکر میکنن که استدلال میکنن روایت بزنتی رو برای نصاب، از اونم ظاهرش این است که روایت بزنتی رو مربوط به نوع نمیدونن، به انواع کنز نمیخوان بگن، همون راجع به نصاب و مقدار اینا میخوان بگن. مطلبی هم که بعدن برای رد این کلام وجهی که برای کلام استاد ذکر شد رد میکنن، از اونم استفاده میشه که این روایت را بالاخره اعتنا نکردن در دلالتش، حالا یا به قرینه فهم علما اشکال کردن چی کردن، این روایت کنار گذاشتن. خلاصه حالا اگر این روایتی در کار نباشه ببینیم جواب چیه. صاحب جواهر میفرمایند که نه، این تمسک به اصل در اینجا محلی نداره، برای خاطر این که اصل در جاییست که دلیل اجتهادی در کار نباشه. دلیل اجتهادی مقدمی اگر بود دیگه وجهی برای تمسک به اصل نیست، و ما در اینجا ادله اجتهادی داریم که با او اثبات میکنیم که خمس اختصاص به نقدین نداره، کنز فرضاً اختصاص داشته باشه موضوع کنز به نقدین، ولی مفهوم که نداره که ازش استفاده بشه که اگر کنز نشد خمس درش نیست، چون مفهوم نداره متعرض نقدینه. حالا اگر عناوین دیگه‌ای داشته باشیم که اونها عنوان نقدین و غیر نقدین را شامل بشه، ما با او اثبات خمس میکنیم و اصل و کنار میذاریم. و بعد اون ادله دیگه ادله اجتهادی دیگه که ذکر میکنن، یکی ادله که خمس را برای رکاز ثابت کرده و گفته که در رکاز خمسه. در صحیحه زراره سوال که شده گفته در رکاز خمسه، و رکاز طبق تفسیری را که در مصباح المنیر و غیره و قاموس اینا شده کنز را شامله. اون وقت پس اگر ادله کنز مخصوص به نقدین بود ولی رکاز مخصوص به نقدین نیست، هر شیء مدفون فی الارض به رکاز گفته میشه، میخواد از قبیل نقدین باشه میخواد از غیر نقدین باشه. این یکی ادله رکاز عمومش اقتضا میکنه در غیر نقدین هم خمس باشه. ادله کتاب و سنت که روی غنیمت برده و حکم کرده که در غنیمت خمس هست، اون هم غیر نقدین و شامله. پس ما به وسیله اطلاقات یا عمومات حکم میکنیم که حکم اختصاص به نقدین نداره. البته بیان ایشون همش متفرع برای این است که اون صحیحه بزنطی رو ما دلیل بر تزییق موضوع ندانیم و صاحب مستند با دلیل با اون روایت آمده موضوع را متزیق قرار داده و حکم کرده که موضوع خمس در باب کنز طلا و نقره است. البته نقده این تعبیر رو نمی کنه، طلا و نقره. آقای خویی به همین روایت تمسک می کنه و می فرماید موضوع خمس عبارت از نقده اینه، مطابق اونجوری که کاشف الغطا تعبیر کرد فرموده. اینا ما دو جهت باید بحث بکنیم، یکی این که با ادله رکاز میشه تمسک کرد و اثبات خمس کرد، و دوم این که فرزن یا عموم او هم توانستیم اثبات خمس بکنیم و ادله غنیمت هم که علی صحیح اونم عمومی شامل میشه غنیمت نقدین و غیر نقدین، و اینا را هم فرضاً چنین عمومات اطلاقاتی داشتیم، باید بحث کنیم که آیا صحیحه بزنطی موجب تقیید یا تخصیص اطلاقی عمومات هست یا نه. خب راجع به این که ایشون فرمودن با ادله رکاز ما میتونیم تمسک بکنیم، اونی که ایشون صاحب جواهر تمسک کرده اون محل مناقشه است. این عبارتش اینه، نه اعم نیست، اعم نیست، ایشون با فرض اعم نبودن استدلال میکنه، میگه ما ضرر نمیزنه عدم صدق اسم کنز به مختار ما، چون موضوع عنوان دیگری داریم که او موضوع رو اهم قرار میده. عبارتیشون اینه که منشأ تعمیم المذکور صدق اسم رکاز الموجود فی صحیح زرارت سابق المفسر فی المصباح المنیر و غیره بالمال المدفون. و مال مدفون حالا میخواد از قبیل نقدین باشه یا غیر نقدین باشه، این عموم یا اطلاق رکاز دلالت میکنه بر اینکه عموم هم از کل ما کان رکازن، عمومش هم اثبات میکنه برای اینکه خمس هست. المفسر فی المصباح المنیر و غیره بالمال المدفون و فی القاموس بما رکزه الله فی المعادن ای احتسه و دفین اهل الجاهلیه و قطع الذهب و الفضه من المعدن. این تعبیری که ایشون داره، خلاصه با تفسیر لغویین و ورود اون حدیث که به طور کلی در رکاز خمس را اثبات کرده، اثبات میشه که نقدین خصوصیتی درش نیست. این فرمایش صاحب جواهره. ولی ما مراجعه کردیم به کتب لغت، این در کتب لغت مختلف تفسیر شده رکاز، همه یه جور تفسیر نکرده. خود مصباح المنیر خود اونم اختلاف نقل کرده، صاحب جواهر اون اختلافش و اون چیز بعدیش رو نقل نکرده. عبارتی هم که در قاموس ایشون استدلال کردن، خود همون استدلال رو شل میکنه. اونی که ما البته مختصر نگاه کردیم در کتب لغت، چون هم مختصرش هم کفایت میکنه برای اختلافی بودن، در کتاب العین خلیل که اقدم کتب لغتی است که فعلا در دست ماست، داره که الرکاز قطع من ذهب و فضه تخرج من المعدن و فیه الخمس. او اینجوری گفته، بنابراین برای کنز ما نمیتونیم چیز کنیم. به روایت رکاز روی تفسیر کتاب العین بگیم، در مصباح همینی که ایشون دارن داره، الرکاز المال المدفون فی الجاهلیه و یقال هو المعدن. خب این چون اختلاف را ایشون نقل کرده، خب با اختلاف ما چجور تمسک کنیم؟ ولی در این حال در نهایم البته اختلاف حجازی ها و عراقی ها رو نقل کرده، الرکاز عند اهل الحجاز کنوز الجاهلیت المدفونت فی الارض و عند اهل العراق المعادن. اینا اختلاف بین حجازی ها و عراقی ها رو نقل کرده، بعد خودش یه بیانی داره که اونم عرض می کنم. حالا اجازه بدید تا من عرض کنم. خلاصه این تعبیراتی که در مصباح المنیر رو در قاموس که نقل کرده، همین مطلب در ذخیره سبزواری، در ذخیره میگه استدلال شده برای ثبوت خمس در کنز به این روایت، روایت سعی زراره که تعبیر کرده کل ما کان رکازن ففیه الخمس. بعد ایشون می فرماین که این تفسیری رو که قاموس کرده برای رکاز با اون تفسیر تمسک به این حدیث نمیشه تمسک کرد، چون قاموس اینجوری سه تا معنا کرده براش، این پیداست که به نحو اشتراک لفظی است نه اشتراک معنوی. یکی ما رکزه الله فی المعادن ای احدثه، این یکی دیگه دفین و اهل الجاهلیه، معنای دوم. یکی هم خصوص قطعی از ذهب و فضه‌ای که از معدن اخراج میشه، که همون کتاب العین اونجوری بود، قطعی که از اخراج میشه اینجوری. سه معنا ذکر کرده. صاحب ذخیره میفرماید چون سوال راجع به اینه که در معادن خمس هست یا نه، صحیح زراره، حضرت در جواب میفرماید کل ما کان رکازن ففیه الخمس. خب از این سه معنا دفین و اهل الجاهلیه بخوایم بگیم، قطع الذهب و الفضه من المعدن بخوایم بگیم، حالا دفین اهل الجاهلیه بخوایم بگیم، این که ارتباط پیدا نمیکنه به سوال. پس یا مراد از سوال یه معنای اوله که هر چیزی که خداوند در معدن احداث کرده که خب مربوط به باب کنز نیست، یا معنای دومه که اونم معنای معدنی است منتها اسم خاصی قطع ذهب و فضه‌ای که از معدن اخراج میشه بخواد مرتبط باشه به سوال، باید یکی از این دو معنا باشه، و یکی از این دو معنا شد دیگه ارتباط پیدا نمیکنه به بحث ما. این اشکالشون وارده. پس اگر کسی بخواد به این روایت تمسک بکنه، بگه فقها و لغویین در مفهوم رکاز اختلاف دارن، به حسب بعضی از اطلاقات کتب تفسیراتی که در کتب لغت شده و در بسیاری از کتب فقها شده، معنای رکاز یه معنای قدر مشترک ما بین دفینه ایست که اشخاص دفن میکنن یا اونا که خداوند ودیعه گذاشته در عرض، اعم از معدن و کنزه، به حسب یکی از معانی که در خود لغویین ذکر کردن. و در خود این روایت قرین است که مراد معنای اعم میشه نه معنای اخص، چون مثلا در نهایه بعد از این که اختلاف حجازی ها و عراقی ها رو ذکر میکنه، اختلاف اینا راجع به تفسیر حدیث صدقه است که فی الرکاز الخمس، که در احادیث صدقه هست، این را بین حجازی ها و عراقی ها اختلاف شده که مراد کدام یکی از ایناست. ایشون تعبیری رو که بعد خود ابن عسیر میگه هر دو تفسیر قابل مراد باشه، برای خاطر اینکه معنای لغوی یه مفهوم وسیعی است که به نحو اشتراک معنوی قابل تطبیق به هر دوی از اینا هست. بعد از اینکه تفسیر رو نقل میکنه، تعبیر میکنه و القولان تحتمل هل لغه لان کل منهما مرکوز فی الارض ای ثابت. مثلا نیزه رو فرو کنن تو زمین، رکزهو مثلا اینجور میگن، خلاصه به معنای ثابت و دفن، اعم از این که ثبات الهی باشه یا ثبات بشری باشه، و هر دو از اینها یکی از معانی که مسلم در کتب لغت هست و در کتب فقها هم هست، عبارت از همین معنای وسیعی است که شامل هم معدن میشه هم کنز. و در جواب سوال که سوال کرده از معادن آیا درش خمس هست، اگر مراد حضرت این بود که میخواد بگه بله در معادن خمس هست، خب تعبیر میکرد. نه، حضرت تعبیر رو کرده، پیداست که میخواد یه موضوع رو توسعه بده. حضرت میفرماید که کل نما کان بکازن ففیه الخمس، و این اختصاص معدن نداره، یه معنای عامی است، هر چیز ثابت فی الارض درش خمسه، میخواد معدن باشه، میخواد دفینه باشه، میخواد چی باشه. از این تعبیر که تعبیر اختصاری متعارف که در این جور موارد تعبیر میشه، عدول کردن به یه تعبیر اینجوری کردن، این قرینه است که مراد از رکاز معنای وسیع است که بسیاری از کتب فقهی ما هم همین معنای وسیع معنا کردن، شاید اکثر اونا که من دیدم همین مراد باشه. خب آخه نکرده در سوال که درج نکرده معادن الذهب و الفضه، اگر گفته بود سألتو ان معادن الذهب و الفضه، گفته بود کل ما کان رکازن ففیه الخمس، خوب بود، میخواد بگه راحت بکنم اختصاص به معادن الذهب و الفضه نداره، ولی سوال کرده معادن چه حکمی داره، حضرت فرموده که هر چی رکاز باشه حکم برای همش. این ظاهرش اینه. بعد از این که در لغت هم آمده ظهور داره در معنای عام. خب حالا این ظهور شما قبول کردیم، ظهور ادله غنیمت فائده که در روایات واقع شده اونا رو ما قبول داریم. حالا ببینیم این روایت بزنطی جزء روایاتی است که مقید این مقید یا مخصص این رو ماید رسیدگی بکنیم. حالا ما میخواستم همونو من بعد میخواستم عرض کنم، الان یادم رفت که یکی از اشکالاتی که ممکنه کسی چیز بکنه عبارت از این است که اگر ما کنز را مزیق بدانیم، آخه صاحب جواهر میفرماید که ما احتیاج نداریم کنز را مزیق بدانیم، کنزم فرزن اختصاص به نقدین داشته باشه، ما دلیل رکاز کافی است. ولی اون روایات اشکال میرسونه. روایاتی که آمده چند قسم ذکر کرده، در مقام حسرم هست، دل خمس بر خمسه، غنیمتی که اونجا گفته غنیمت المنم خسته و کنز و اینا رو ذکر کرده. اگر مفهوم کنز اعم نباشه ضرر میرسونه به هدف، و مخصوص نقدین باشه مشکل میشه. ولی حق در مسئله عبارت از این است که این مطلب رو باید ما انکار کنیم که کنز همینجوری که اون لوحی را که لوح طلایی که بوده و کان تحته او کنز لهما در روایت هم تفسیر شده، از اینا کنز معنای عرفی امام که گنج ما تعبیر میکنیم اختصاص به درهم و دینار نداره، به نقده جواهراتی هم باشه تعبیه شده باشه کنز گفته میشه. اون لوح ذهب هم که اون روایت وارد شده کنز گفته میشه. کنز معنای وسیعی است. حالا کنز را معنای وسیع ما میگیریم علی المختار. ما ببینیم که ما به وسیله این ادله روایت بزنطی که آمده حکم کرده گفته ما یکون و فی مثل ما یجب و فی مثل الزکات و فی الخمس، آیا میتوانیم این عمومات و اطلاقات را تلزیق کنیم؟ چیز صاحب مستند ایشون فرموده بله، این روایت ظاهرش عبارت از این است که اونی که مماثل اینه، مماثل اون موضوع خمس باید حساب کنید، اگر زکات داشت ببینید مماثل زکات داره یا نه، وقت خمس هم متعلق میشه به این شیء را که مماثل با موضوع زکوی است. موضوع زکوی هم که درهم دیناره، طلا و نقره است، و اینجا میخواد بگه اگر طلا و نقره شد فیهل چیز خمس، ایشون را اینجوری میفرماید و میفرماید و ما بگیم که مراد مماثل عبارت از این باشه که یا عیناً مماثل باشه یا قیمتاً مماثل این باشه، این خلاف ظاهره. ظاهر تماثل این است تماثل از نظر عین مماثلت داشته باشه، نه از نظر ارزش مالیگر. این ایشون داره. صاحب ریاض که استاد ایشون قبلاً، او همین روایت را ایشون میخواد بفرماید نه، مراد معنایی نیست که بتونه جلوی اطلاقات اینا به ایستادگی کنه. مراد از این که ما تجب و فی مثل زکات و سألتو اما یجب و فیه الخمس، مراد این است که چه مقداری، چه نصابی معتبره در باب خمس. حضرت میفرماید بر این که به حد نصاب چیز اگر رسید، به مالیت چیز رسید، مالیتی 20 درهم 20 دینار رسید، اون وقت درش خمسه. نظر به انواع نداره. علما اتفاق کردند که از این عبارت همه استفاده نصاب کردند و مراد تعیین نصابه. یه نصاب کنز عبارت از 20 دیناره این حرف. و چیزی که مؤید این مطلب هست اینه که صدوق روایتی از نقل میکنه، مرسله نقل میکنه که عین صدوق نه، مفید در مغنعه مرسله نقل میکنه که مضمونش هم همینه، منتها در اونجا تصریح به مقدار شده. میگه اونی که مقدارش به حدی برسه که خمس در باب زکات به اون حد رسید، زکات داره. اون روایت چم خوندیم، روایت مفید و اینجا هم هست. سؤال الرضا علیه السلام عن مقدار الکنز الذی یجب فیه الخمس فقال ما یجب فیه الزکات من ذلک ففیه الخمس و ما لم یبلغ حد ما یجب فیه الزکات فلا خمس فیه. این را ایشون داره. خب پس می‌فرماید مراد از این روایت نوع نیست تا شما بگید این روایت متزیق میکنه. به قرینه فهم اصحابم باشه مراد از این روایت تعیین نصابه، پس نوعش همون ادله اطلاقات اولیه عمومان که اقتضا میکنه در تمام اقسام کنز و رکاز خمس باشه، این هم ما میگیم اختصاص به نقدین نداره. این فرمایش صاحب ریاضه. مرحوم حاج عارضا ایشون میفرمایند که این خلاف ظاهر این را که صاحب ریاض فرموده. مثل علاوه وجه الاطلاق اگر بگن یه چیزی مثل او، این است که خصوص از نظر خصوصیات داخلی مشابه باشه با اون شی. اگه نظرتون باشه مثلی و قیمی که تعبیر میکنن، مثلی گندم که میگن مثلی است، یعنی شما بخواید تهیه کنید نظیر همون گندم که از نظر جنس و چیز اینا گندم باشه شما باید تحویل بدید. دیگه تشبیه یعنی یه چیزی که از نظر قیمت با گندم یکی باشه اون رو تعبیر مثل نمی کنن، اون رو میگن قیمی. مثل گوسفند میگن قیمی است، یعنی شما اونی که میخواید تحویل بدید قیمت و مالیت اون رو باید تحویل بدید اگر تلف کرده باشید. تماثل را ظواهر تماثل مماثلت، مماثلت در خصوصیات داخلی شیه. ممکنه یه خصوصیاتی شخص داشته باشه ولی خارج از خودش، مثلا عین زکوی که متعلق زکات میشه، خب یه خصوصیات داخلی است که انعام ثلاثه است، اقدام انعام ثلاثه است، غلات اربعه است، نقدین، اینا یه جهات داخلی است. یه جهاتی است خارجی، مثلا مالکش مالک داره یا مالک نداره، مالکش صغیره کبیره، یه سال مونده در ملکیتش، تمام تمکن در تصرف داشته. این خصوصیات خصوصیات خارجه از خود موضوع زکاته. اگر ما گفتن که شما ببینید مشابه این موضوع در باب زکات، اونی که شبیه این موضوع در باب زکات، ببینید خم زکات داره یا نه، در اون موقع خود اینم زکات داره، مراد تشابه موضوع خمس با موضوع زکات در جهات داخلیه و خصوصیاتی که با مربوط به خارج نیست. خود شی سألت و اما یجب و فیه الخمس من المعدن، نمیخواد بگی که شرایط بفرمایید ببینم آیا بچه باید خمس بده یا نده، آیا یه سال حول معتبر یا معتبر نیست. سوال از این نیست، سوال و جواب عبارت از این است که موضوع خمس خصوصیات مربوطه به خودش، نه خارج از خود، داخلی خودش، چه خصوصیتی درش درج شده که متعلق خمس میشه. ایشون میفرمان همون خصوصیاتی که با نظر گرفتن اون خصوصیات متعلق زکات میشه، اون جهات خارجی نه، اون جهات داخلی، که اون جهات داخلی او رو متعلق زکات میکنه. و جهات داخلی عبارت از جنسشه، مالیت و رغبات مردم که چقدر مردم علاقه دارن بهش، حد مالیت چقدره، این از خصوصیات داخلی نیست و تشبیه ناظر به این جهت نیست. این تشبیه به خصوصیات داخلی است. بنابراین اگر یه چیزی از نظر خصوصیات داخلی شبیه به موضوع زکوی نباشه، که لوحی از ذهب فرض کنید، لوحی حالا یه کتابی فرض کنید مدفون بوده، دفینه‌ای بوده مثل کتاب با ارزش، درهم و دینار از نظر خصوصیات داخلی مماثل با کتاب نیست. این از این ما دیگه این روایت میخواد بگه که نه، در کتاب خمس نیست. چیزی موضوع خمسه که اگر همین موضوع در باب زکات بود، از نظر خصوصیات داخلی موضوع زکات قرار میگیره. حالا یه شرایط خارجی هم داره از نظر مالک، اونا به اونا ناظر نیست. پس باید جنسش از قبیل طلاق نقره باشه که همین در باب زکات اگر رفت، موضوع واقع میشه برای چیز، موضوع واقع میشه برای زکات. ایشون میفرمایند این مراده. حالا بعد میفرمایند که اما اینی رو که ایشون فرموده که اتفاق هست، علما اتفاق کردن برای اینکه نصاب معتبره و از این مثلا مدرکی هم نداره مگر این روایت، پس از این معلوم میشه مراد از این روایت، روایت بزنطی عبارت از مقدار نه نو. ایشون میفرمان نه، این اتفاق علما، اولا نفس اتفاق علما مادامی که جزم نکنیم که مستند به یه قرائن داخلیه یا خارجیه که وصل الیهم ولم یصل الینا، اگر به این ما قطع نکنیم حجیتی نداره. صرف این، از زمان شیخ مفید علما فتوا دادن، قبلی ها ما نمیدونیم. اینو من عرض میکنم، از قبیل ابن جنید، ابن ابی عقید و ابن باب وی، صدوق که مرادش چی از این، چون صدوق نقل کرده ولی مراد نمیدونیم، صدوق، جوفی، نمیدونم یونسیم عبدالرحمن، صفوان، صفوار، فضل ابن شازان، از این فقه هایی که فتاواشون نقل میشه و نمیدونم اونا هم همینجور هست. خب یک مفید و دیگران یه همچین مطلبی فهمیدن و حکم کردن. خب اگه کسی جزم پیدا کرد از این که حتما یه قرائنی بوده، لم یصل الینا وصل الیهم، که داخل ما به دینا نیست، خب اون عمل میکنه، ولی ما که جزم نداریم نمیتونیم. این اولا. و ثانیا ما استفاده نصاب ما از همین خود چیز ما میتوانیم بکنیم، استفاده نصاب از همین روایت ما میتونیم بکنیم، بدون اینکه تفسیر کنیم مشابهت را به مالیت، تماثل را بگیم مراد تماثل در مالیت، همون معنای ظاهری را که ما گفتیم که ظاهرش این است که تماثل در جنس و خصوصیات داخلی است نه خصوصیات اعتباری خارجی، همین را ما ظهور را، ظهوری که ادعا کردیم، حفظ میکنیم و استفاده همین مسئله نصاب را هم ازش میکنیم. و او این است که یکی از خصوصیات داخلی عبارت از همین مقداره، هم جنس طلا و نقره جز خصوصیات داخلیه است و هم مقدارش 20 مثقال بودن اونم جز خصوصیات داخلیه است. میخواد بگه که اگر یه چیزی اگر زکات در موضوع اگه حساب زکات را بکنیم موضوع برای زکات واقع بشه، خصوصیاتی داره که اون خصوصیت اقتضا میکنه که این موضوع زکات قرار بگیره، و اون خصوصیت عبارت از این است که طلاست، مقدارش هم عبارت از 20 مثقاله. اون وقت حالا اگر یک کنزی ما پیدا کردیم که طلا باشه و 20 مثقال باشه، فیه الخمس، و ما هم مقدار را حفظ میکنیم و نصاب را هم میگیم 20 مثقال را، ولی صرف مالیت بگیم کافی است که 20 مثقال نیست. خب یک کتابی خارج شده و کتاب رو ما نکشیدیم بگیم 20 مثقاله، ولی مالیت 20 دینار را داره، بگیم اینجا کافی است و این روایت او رو میگیره، اینه دیگه ما نمیگیم. ما میگیم هر موضوعی اگه دیدید که مشابه بود به موضوع زکوی از نظر جهات داخلی و اون مشابهت از چه جهت؟ از جهت این که جنسش طلاست، حد مقدارش هم حدش هم به حد نصاب 20 دیناری است، این درش خمس هست، یا 200 درهم او درش خمس هست. پس استفاده نصاب از این روایت دلیل نیست برای اینکه این کلمه ما یجب عبارت از مالیت و مراد نوع و اینا مطرح نیست که لازم نیست طلا باشه. نه، طلا باید باشه، منتها مقدارش هم باید 20 دینار هم 20 مثقال هم باید باشه. این تقریبیشون میکنن، اون تأیید چیز رو هم رد میکنن و بعد خودشون دوباره برگشت میکنن به همون مطلب معروف ما بین قوم که اختصاص نداره به طلا و نقره عامه، به بیانی موضوع را توسعه میدن، بعد عدول میکنن. اینا تا حالا تقریبی بود که برای اختصاص به موضوع طلا و نقره. یه متممی هم هست که اونم روایت هم رد میکنه، روایت صاحب چیز را ریاض را که خواسته بگه اختصاص نداره، اونم رد میکنن و بعد مختار صاحب ریاض را اثبات میکنن از راه دیگه. اینو آقایون دیگه الان وقت گذاشتن.